اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. وزارت دفاع افغانستان امروز پنجشنبه گفت که کمانده های آن کشور یک زندان گروه طالبان را در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند در هم شکستند و 27 زندانی را آزاد کردند. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در این عملیات که یک شب پیش انجام شد، یک محافظ زندان گروه طالبان نیز کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان گفته است که زندانیان آزاد شده به شدت توسط گروه طالبان شکنجه شدند و گروه طالبان برخلاف تمام موازین و اصول اسلامی و حقوق با آنان برخورد کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، یک نظامی پیشین نیز در بین 27 زندانی رها شده شامل است. وزارت خارجه افغانستان امروز پنجشنبه گفت که به زودی کنفرانس آلمان و مفتیان با نفوذ جهان برای جستجوی راه حل منازع افغانستان برگزار خواهد شد. این وزارت در خبرنامه گفته است که شیخ محمد بن عبدالکریم علیسا رئیس رابطه عالم اسلامی این مطلب را در دیدار با محمد انیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی بیان کرده است. در این دیدار شیخ علی عیسا گفته است که کمک به ختم جنگ و تامین صلح را در افغانستان مسئولیت خود می داند. طرح این کنفرانس در حال مطرح شده است که با وجود آغاز دور دوم مذاکرات میان هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر، خشونت‌ها در سراسر افغانستان در ماه‌های گذشته افزایش یافته است. خشونت‌هایی که موجب تلفات گسترده غیر نظامیان نیز شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز پنجشنبه عملاً اقدامات را برای مهار بیماری کووید 19 روی دست گرفت. آقای بایدن در نخستین روز کاریش رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی را توشیح کرد و یک تیم کاری را موظف کرد تا به بحران بیماری کووید 19 رسیدگی کند. قدیر مشرف با شرح بیشتر.
پوشیدن ماسک در دفاتر فدرال، ترانسپورت زمینی و هوایی یکی از اقدام‌هایی است که اداره آقای بایدن برای مهار بیماری کووید 19 روی دست گرفته است. اداره جدید ایالات متحده برنامه دارد تا فعالیت‌های مبارزه با کووید 19 را با حکومت‌های فدرال هماهنگ کند و تلاش ورزد تا تولید واکسن ویروس کرونا و آزمایش کووید 19 را در سرتاسر این کشور افزایش دهد. تلاش برای بازگشایی مکاتب و رسیدگی به نابرابری‌هایی که از بیماری ویروس کرونا نشأت کرده از جمله اقدامات اداره جدید به رهبری آقای بایدن است. امضای بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاری به منظور رسیدگی به مشکلات ناشی از بیماری کووید 19 از دیگر اقدامات رئیس جمهور بایدن است، اما این بستگی کمکی نیاز به تصویب کنگره آمریکا دارد. آقای بایدن در حال تلاش خود را برای مهار بیماری کووید 19 آغاز کرده است که تا صبح امروز پنجشنبه حدود 97 میلیون واقعه مثبت ویروس کرونا در سرتاسر جهان ثبت شده است. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده، از این میان بیش از 2,077,300 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کشنده کووید 19 در سرتاسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 24,440,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ بیش از 406,000 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، بریتانیا، فرانسه، ترکیه و ایتالیا به ترتیب بیشترین وقایع بیماری کووید 19 و مرگ ناشی از این بیماری کشنده را ثبت کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران ضمن استقبال از ختم دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ از حکومت جدید آمریکا خواست که به توافق استی 2015 میلادی برگردد و تعزیرات علیه ایران را لغو کند. آقای روحانی ناوقت چهارشنبه گفت که انتخاب حال در دست ایالات متحده است. او گفت که اگر آمریکا به این توافقنامه باز بپیوندد، ایران نیز به صورت کامل بر تعهدات خود عمل خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز قبلا گفته بود که اگر ایران به اجرای دقیق توافقنامه استی بازگردد، آمریکا نیز به عنوان نقطه‌ای برای شروع مذاکرات بعدی برای محدود کردن فعالیت‌های استی ایران با آن ملحق می‌شود. تنش بین تهران و واشنگتن پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در ماه می 2018 میلادی از توافق استی بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. تعزیراتی که اقتصاد آن کشور را به طور کم سابقه با رکود مواجه کرد. انگلا مرکل صدراعظم آلمان امروز پنجشنبه گفت که پس از مراسم تالیف جو بایدن منیس رئیس جمهور جدید آمریکا، زمینه توافق سیاسی میان آلمان و ایالات متحده به مراتب بیشتر می شود. خانم مرکل در کنفرانس خبری با اشاره به فرمانهای اجرایی رئیس جمهور بایدن گفت که زمینه توافق میان برلین و واشنگتن بیشتر می شود، اما تاکید کرد که این بدان معنا نیست که دو کشور در همه مسائل توافق داشته باشند. مقام های عراقی امروز پنجشنبه گفتند که در دو حمله انتحاری در پایتخت آن کشور کم از کم 32 نفر کشته شده است و 110 نفر دیگر زخمی شده است. مقام های اردوی عراق گفتند که دو مهاجمی که واسکت های انتحاری به تن داشتند در یک مارکت پر ازدحام موسوم به میدان تهران در مرکز بغداد خود را در میان مردم منفجر کردند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما مقام های عراقی میگویند که ممکن گروه دولت اسلامی یا داعش این حملات را انجام داده باشد. از سال 2007 میلادی، یعنی پس از آن که قوای عراقی به حمایت ائتلاف برهبری ایالات متحده تندروان داعش را شکست دادند، بغداد به ندرت شاهد این گونه حملات مرگبار بوده است. تندروان گروه داعش هنوز هم در عراق باقی مانده و علیه نیروهای عراقی و مقامهای محلی در مناطق شمالی آن کشور می جنگند. رئیس انستیتوت مطالعات امراض ساری ایالات متحده میگوید که این کشور در ابتکار جهانی برای تهیه واکسن کووید 19 به کشورهای فقیر مشارکت خواهد کرد. انتونی فاوچی رئیس انستیتوت امراض ساری ایالات متحده و مشاور صحی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز پنجشنبه در کنفرانس ویدئویی با هیئت اجرایی سازمان جهانی صحت گفت که امریکا در ابتکار جهانی برای تهیه واکسن کووید 19 موسوم به تسریع دسترسی به ابزار کووید 19 شرکت خواهد کرد. تسریع دسترسی به ابزار کووید 19 برنامه‌ای است که به ابتکار سازمان جهانی صحت و برای انکشاف تولید و توزیع مساوی واکسن کووید 19 ایجاد شده است. هدف این برنامه فراهم آوری و انتقال 1.8 میلیارد دوز واکسن ویروس کرونا تا پایان سال روان میلادی و تهیه زمینه درمان 245 میلیون نفر و 500 میلیون آزمایش ویروس کرونا برای کشورهای فقیر است. قبل از این اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده گفته بود که در ابتکار جهانی برای انکشاف تولید و توزیع مساوی واکسن کووید 19 شرکت نخواهد کرد، زیرا سازمان جهانی صحت نقش رهبری آن را بر عهده دارد. آقای ترامپ با انتقاد از عملکرد سازمان جهانی صحت در مدیریت همه‌گیری ویروس کرونا در ماه جولای گذشته روابط آمریکا را با این سازمان قطع کرد. مقام‌های ایندی امروز پنجشنبه گفتند که به اثر آتش‌سوزی در انستیتوت سیروم‌سازی هند 5 نفر کشته شده است. در این انستیتوت واکسن بیماری کووید 19 تولید می‌شود و بزرگترین شرکت تولید واکسن در هند است. اما مقام های ایندی گفتند که این آتش سوزی بر روند تولید واکسن کرونا آسیبی نرسانده است. آدار پونوالا رئیس این انستیتوت گفته است که این آتش سوزی معادل 137 میلیون دلار خساره مالی به این شرکت وارد کرده است. این شرکت 50 میلیون دوز واکسن بیماری کووید 19 را معاونت تولید می کند و پلان دارد تا تولیدات ماهواره خود را تا 100 میلیون دوز افزایش دهد. یک فرد مسلح ناشناس یک ژورنالیست یوتیوبیایی و دوست او را در منطقه تیگری با ضرب مرمی کشته است. کارمندان کمک رسانی و مردم منطقه تیگری به خبرگزاری رویترز گفتند که این گلوله باری ساعت 7:30 شام سه‌شنبه به وقت محل در منطقه میکلی مرکز تیگری صورت گرفت. داوید کبیدی برای یک تلویزیون تیگری کار میکرد و زمان هدف گلوله باری قرار گرفت که امرا با دوستش توسط موتر در حال حرکت بود. انگیزه این گلوله باری تا حال مشخص نشده است. پس از آن که ابی احمد صدراعظم یوتیوپیا در نوامبر 2020 میلادی عملیات نظامی را بر ضد تیگری ها در منطقه تیگری آغاز کرد، آزادی رسانه ها در این منطقه بعد عقل رسیده است. مقام های حالت اضطراری اوکراین امروز پنجشنبه گفتند که به اثر آتش‌سوزی در یک خانه سالمندان واقع در شهرک شرقی خارکوف آن کشور حداقل 15 نفر کشته شده و 9 نفر دیگر زخمی شده است. مقام های اوکراینی گفتند که این آتش‌سوزی پس از چاشت پنجشنبه به وقت محل در طبقه دوم این ساختمان دو طبقه‌ای زمان آغاز شد که 33 نفر در داخل این خانه حضور داشتند. علت این آتش‌سوزی تا حال مشخص نشده است، اما رئیس جمهور اوکراین به وزارت داخلی آن کشور دستور داده است تا تحقیقات در مورد این آتش‌سوزی را آغاز کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، خبرنگاران ولایت هرات پوشش رسانه‌ای سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به این ولایت را تحریم کردند. این فعالان رسانه‌ای رئیس جمهور و تیم همکارش را به محدودسازی خبرنگاران در دسترسی به اطلاعات متهم کرده و در نشست خبری معاون سخنگوی آقای غنی اشتراک نکردند. همزمان شمار از باشندگان ولایت هرات نیز از مسدود شدن سرک‌ها و محدودیت گشت و گذار در این شهر انتقاد کرده، میگویند که سفر رئیس جمهور هیچ کمک به بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی این ولایت نمی کند. خلیل نوزایی در این مورد گزارش می دهد.
فعالان رسانه‌ای ولایت هرات بعد از آن دست به این اقدام زدند که در برنامه سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور به این ولایت هیچ دیداری با خبرنگاران گنجانده نشده است. عبدالله سلجوقی، یکی از این خبرنگاران معترض، گفت با اینکه رئیس جمهور دیدارهای متعدد با اقشار مختلف هرات را انجام داده، اما با آنها اجازه حضور در هیچ کدام از این نشست‌ها و اطلاع رسانی داده نشده است.
متاسفانه روز به روز ما شاهد محدودیت‌های بیشتر بر دسترسی به اطلاعات در هرات و در افغانستان هستیم و بدتر از او و نگران کننده تر از او نحوه رفتار رئیس جمهور و تیم‌های دوربر او با خبرنگاران هست که ما امروز شاهد برخورد بسیار غیر اصولی تیم رئیس جمهور با خبرنگارا بودیم که به اونها هیچ سهمی در کنفرانس مطبوعاتی و دادن اطلاعات به خبرنگارا در نظر گرفته نشد.
اجازه ندادن به خبرنگاران برای تهیه گزارش از ملاقات‌های رئیس جمهور با شهروندان هرات باعث شد تا خبرنگاران این ولایت در واکنش به این موضوع از حضور در نشست خبری دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور خودداری کنند. خبرنگاران هرات میگویند تا زمانی که رئیس جمهور با آنها دیدار نکند، این سفر ویرا پوشش رسانه‌ای نخواهند داد. نصیر صالحی، خبرنگار در هرات.
در شرایط کنونی که خبرنگاران به شدت به خاطر جمهوریت و به خاطر نظام زیر تهدید هستند، هر لحظه کشته میشن، زخمی میشن، تهدید میشن، حتی اکثر خبرنگارا در خانه ها خودشان حبس کردن، اما میبینیم رئیس جمهور حاضر نیست که یک سلام بر خبرنگارا بدن. بنابراین جامعه رسانه‌ای و خبرنگاران هرات این کار حکومت و ارگ را بی حرمتی به خود میپندارن و تا زمانی که خود شخص رئیس جمهور با خبرنگاران مصاحبه و دیدار نداشته باشن، هیچ برنامه حکومت در این سفر رئیس جمهور پوشش نمیدن.
به دنبال سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ولایت هرات، این شهر از بامداد روز پنجشنبه به حالت نیمه تعطیل درآمده است. بیشتر جاده‌های اصلی و فرعی این شهر بسته و در برخی مناطق حتی به شهروندان اجازه گشت و گذار داده نمی‌شود، موضوعی که با انتقاد گسترده شهروندان هرات همراه شده است.
زمانی که من خود بیدم داوود خان بیامد، مردم به چهل دیوار خیابان‌ها اینا هم قطاره داده بود، به استقبال استاده بود، گل پاش میداد. حالی در جمعون ما میای سرکار همه بند میکنه، چهل دیوار خورم توپ و تانگ استاده میکنه. بچه من جگاه دکون دارم، ما خود ما پا منارا میشینیم، من از سر صبح پریشون و کاری به دکون برسید یا نرسیده.
نیاز هم نیست که اینو اغزه سرکار بند کنم، چون که رئیس جمهور با موتر داخل ولنبقا ولایت میشه، اونا با هلیکوپتر از میدان هوایی اونا انتقال صورت میگیره و این باعث میشه که در کار و کسب مردم یک کندی صورت بگیره و حتی مسدود شدن راه باعث میشه جان مریضا هم از بین بره.
آقای غنی در گام نخست و بعد از ورود به هرات، میدان هوایی این ولایت را به نام میدان هوایی بین المللی خواجه عبدالله انصاری نامگذاری کرد. قرار است رئیس جمهور در مدت اقامتش در ولایت هرات در کنار دیدار با بزرگان، متنفذین، جوانان، فعالان مدنی، زنان و اعضای شورای ولایتی در مراسم تجلیل از 100 سالگی روزنامه اتفاق اسلام و 606مین سال روز تولد حضرت مولانا جامی نیز اشتراک کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، تلفن 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، یونیسف میگوید که تاثیرات کووید 19 بر خانواده های فقیر در افغانستان منجر به مرگ حدود 1 میلیون کودک خواهد شد. در همین حال بر بنیاد معلومات دفتر بین المللی حفاظت از کودکان، با گسترش ویروس کرونا در افغانستان شماره کودکانی که به کمک های بشر دوستان نیاز دارند به بیش از 8 میلیون تن رسیده است. سمسام سیرت در این مورد گزارش
می‌دهد. دفتر بین المللی حمایت از کودکان ملل متحد وضعیت کودکان افغانستان را نگران کننده خوانده و گفته که از هر 10 کودک 5 تن آنان علائم سوء تغذیه شدید غیر قابل برگشت را دارند و شیوع ویروس کرونا این وضعیت را بدتر ساخته است. بر بنیاد گزارش یونیسف، تأثیرات منفی شیوع ویروس کرونا در افغانستان منجر به مرگ حدود 1 میلیون کودک خواهد شد. فریدون آریان، سخنگوی یونیسف در افغانستان به صدای آمریکا گفت:
از هر طفل که بین سنین 6 ماهگی تا 2 سالگی است، 6 نفر از اونها در 24 ساعت گذشته یا میوه نخوردن یا سبزی نخوردن یا به طور درست تغذیه نشدن، که از هر 10 نفر 7 نفر از اونها پروتئین مصرف نکردن. سازمان یونیسف از نزدیکی با ادارات دولتی و نهادهای دیگه ملل متحد کار میکنه تا وعده‌های غذایی مادران و اطفال را در افغانستان به طور درست به پیش ببرند، تضمین کنند و نیازهای از اونها را برشان مرفوع بسازند.
پیش از این نیز یونیسف گفته بود که بیش از 300 هزار کودک در افغانستان در زمستان جاری با سرمای شدید مواجهند و اگر به آنان لباس مناسب زمستانی و امکانات گرم کردن منازلشان فراهم نشود، منجر به بیماری و حتی مرگشان خواهد شد. بر بنیاد ارقام دفتر بین المللی حمایت از کودکان با شیوع ویروس کرونا در افغانستان، ارقام کودکان نیازمند به کمک های بشر دوستانه از 5 میلیون به بیش از 8 میلیون افزایش یافت. ذبیح الله فرهنگ، رئیس مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ظفرشاه رویی، فعال حقوق کودکان به صدای آمریکا گفتند:
کرونا بر خانواده های فقیر در افغانستان اثرات بسیار نگران کننده گذاشته. در نتیجه شیوع ویروس کرونا 1126 طفل در افغانستان مبتلا شدن.
خیلی از خانواده ها متاسفانه خب به خاطر از اینکه با مشکلات اقتصادی و به شرایط بدی مواجه شده، خب خیلی هاشان کودکان خود روی جاده ها روان کرده برای از اینکه اونا کار بکنه و حداقل بتونه از این طریق به اصطلاح امرار معاش بکنه. من فکر میکنم خب در افغانستان خطرات خیلی زیادی متوجه کودک هاست، نه تنها در راجع خطرات اقتصادی که در پی شیوع کرونا به وجود آمده.
آقای رویی تاکید کرد که حکومت افغانستان استراتژی مشخص برای کاهش تاثیرات کووید 19 بر کودکان ندارد. اما عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به صدای آمریکا گفت که هنوز گزارش یونیسف رسما با آنان شریک نشده و آمار ارائه شده در این گزارش در مورد مرگ کودکان به دلیل فقر ناشی از کرونا بسیار بلند است. آقای احمدزی در مورد تاثیرات منفی کووید 19 بر کودکان افزود که با شیوع این ویروس آمار کودکان کارگر دو برابر شده است.
ویروس کرونا وقتی که در افغانستان آمد و بالاخره ما با چالش‌ها و مشکلات زیاد مواجه بودیم و مواجه هستیم، فعلا بیشتر شدی. مثلا کودکای کارگر یا هم چالش برای کودکا از گذشته هم داشتیم، فعلا در بحث مسئله کرونا بیشتر شد، اینو من میپذیرم.
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفت که با شماره از خانواده های کودکان کارگر کمک نقدی کردند و از خانواده ها تعهد گرفته شده تا کودکانشان را برای کار نفرستند. به گفته آقای احمدزی، این برنامه در ولایات کابل، کاپیسا، بامیان و میدان وردک عملی شده و در دیگر ولایات نیز عملی خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری ایالات متحده با بجا آوردن تحلیف وفاداری در مراسمی که مانند آن در تاریخ امریکا دیده نشده بود، 46مین رئیس جمهور امریکا شد. کاترین جیپسن، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردان در ایران را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
قدرت ریاست جمهوری به روز چهارشنبه در اوج امنیت بی‌نظیر منتقل گردید. جوزف بایدن دموکرات معاون سابق ریاست جمهوری باراک اوباما به حیث 46th رئیس جمهور آمریکا در حالی که در زینه های مقر کانگرس ایالات متحده که هفته گذشته از سوی حامیان رئیس جمهور قبلی دونالد ترامپ مورد حمله قرار گرفت ایستاده بود مراسم تحلیف را به جا آورد. جوزف بایدن پیام رسایی را در مورد حمله بر کانگرس و مساعی برای معکوس ساختن انتخابات فرستاده گفت:
Democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends,
دموکراسی شکننده است. در این ساعت دوستان، دموکراسی حاکم شده است.
و بعدن از کشور خواست تا به پیش گام بردارد.
Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path.
سیاست نباید یک آتش سوزان باشد که همه چیز را در راهش نابود کند. هر نوع عدم توافق نباید باعث یک جنگ تمام عیار شود و ما باید فرهنگی را مردود بدانیم که حقایق خود در آن دستکاری و حتی جل شود.
بایدن زمان زمام قدرت را به دست می گیرد که با چندین بحران همزمان مواجه می باشد. از میان آنها همگیری ویروس کرونا است که تا حال 400,000 از امریکایان را به کام مرگ برده است.
We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus.
ما به مرحله داخل می شویم که مرگبارترین مرحله ویروس می باشد و ما من حیث یک ملت سیاست را کنار بگذاریم و با ویروس مقابله کنیم.
کاملا هاریس دستیار او خواهد بود. اولین زن است که در تاریخ ایالات متحده به مقام معاونیت ریاست جمهوری می رسد و در عین حال زن غیر سفید پوست و آمریکایی هندی تبار است. مراسم تحلیف به دلایل امنیتی خاموشانه صورت گرفته تا پروتکل های مسئولیتی همگیری ویروس کرونا مراعات شده باشد. برای این مراسم 25,000 عساکر گارد ملی توظیف گردیده بود تا از وقوع هر نوع واقعه امنیتی جلوگیری کند. اعتراضات محدود بود. برای بار اول در تاریخ ریاست جمهوری معاصر رئیس جمهور ترامپ در مراسم استقبال از جانشینیش در قصر سفید تصمیم گرفت شرکت نورزد، ولی مایک پنس معاون وی در آن حضور داشت. رئیس جمهور بایدن گفت:
Take a measure of me and my heart. If you still disagree, so be it. That's democracy.
پیمانه مرا و قلبم را بگیر. هرگاه هنوز موافق نیستی، باش. این دموکراسی است. این امریکاست. ناراضی بودن صلح‌آمیز من حیث حق است.
بایدن در حال زمام امور را به دست می‌گیرد که حمایت سنا و مجلس نمایندگان را که اکنون تحت کنترل دموکرات هاست با خود دارد. این دو مجلس در دور اول وی برای پیاده کردن آجندای او که شامل مقابله با تغییر اقلیم، تصویب اصلاحات مهاجرت و اعاده حیثیت امریکا در جهان خارج است، من حیث شریکان قدرتمند عمل می کنند. جو بایدن گفت:
We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges.
ما در صدد ترمیم اتحاد ما و مراوده برای بار دیگر با جهان هستیم، نه برای آزمون‌های دیروزی بلکه برای آزمون‌های امروز و فردا.
جو بایدن من حیث مسن‌ترین شخصی که زمام امور ریاست جمهوری را به دست می‌گیرد، پلان کاری ده روزه را برای تطبیق آجندای اداره خود ترتیب داده است که اعمار مجدد اقتصاد آمریکا با یک مرحله جدید کمک‌های ویروس کرونا شامل آن می‌باشد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در محوطه بیرون امارت کانگرس در پایتخت این کشور حلف وفاداری یاد کرد، جایی که هزاران آشوبگر طرفدار ترامپ دو هفته قبل وارد آن شده بود. کارولین پرسوتو از صدای امریکا تا یک گزارش با برخی از کسانی که در مراسم تحلیف شرکت کرده بودند در مورد این انتقال قدرت تاریخی صحبت کرده که برگردان در این گزارش را از همکارم لیلی ما حبیب عظیمی میشنوید.
با سختی میتوان آن را جمعیت خواند. یگان اثر عادی بودن این رویداد موجودیت دو فروشنده در ساحه بود. مانیتورهای بزرگ وجود نداشت. هیچ گونه ازدحامی از جمعیت که معمولاً در مراسم تحلیف است به نظر نمی خورد. صرف گروه های کوچکی از امریکایی های علاقمند برای داد با فریاد تبریکی به رئیس جمهورشان و آنچه که در جاده های نزدیک امارت کانگرس اتفاق می افتاد. و آینده کشور تحت قیادت رئیس جمهور بایدن. تریسی ادینگتون یک باشنده ریچمند ویرجینیا گفت
من فکر می کنم که یک ظرف بزرگ برای پاکاری پیش رو دارد.
تریسی از کووید 19 جان سالم بدر برده است. بایدن می گوید در 100 روز اول ریاست جمهوریش 100 میلیون نفر واکسن خواهد شد.
من مطمئن نیستم که بتواند تمام وعده های خود را عملی کرده بتواند، اما من امیدوارم که حداقل تلاش کند. امیدوارم.
رئیس جمهور جدید آمریکا یک طرح تشویقی 1.9 تریلیون دلاری را برای آغاز سریع اقتصاد پیشنهاد می کند که با بحران ویروس همگیر بر رکود رفته است. فرانک بیل یک مشاور مالی از کارولینای شمالی از این اقدام حمایت کرده می گوید
بناچار به اصطلاح ما از پیتر به سبقت می بریم تا به پال بپردازیم تا سرانجام همه اینها خراب شود، اما در حال حاضر محرک برای یک تکان اقتصادی وجود دارد.
رئیس جمهور بایدن فوراً در ختم مراسم تحلیف راه پیشنهادی 8 ساله شهروندی را برای حدود 11 میلیون مهاجر فاقد سند قانونی به کانگرس فرستاد. ایمی اورتز یک باشنده واشنگتن دی سی گفت
افرادی که در حال حاضر به ما غذا می دهند محصولات ما را می چینند. در امور ساختمانی کار می کنند. اینها همه مشاغل مهاجران است و آنها این کشور را به همان طرز و شیوهی که روز اول این کشور را آباد کرده اند ادامه داده و خواهند ساخت.
تام کلی ساکن فلوریدا گفت
فکر می کنم که او می خواهد افراد را که قانون شکنی کرده اند عفو کند. این برای هر کشور وحشتناک است.
در مورد تغییرات اقلیمی رئیس جمهور بایدن ابراز داشت
فریاد برای زنده ماندن از کره زمین و این سیاره ما بلند می شود، گریه‌ای که نمی تواند بیش از این واضح‌تر و ناامید کننده تر باشد.
کورتنی تامس یک باشنده میسیسیپی از پیوستن مجدد بایدن به توافقنامه اقلیمی پاریس استقبال کرده گفت
با توجه به این که ما آیا واقعا دانشمندان و نظریات آنان را دنبال خواهیم کرد کاملا و بیان واقعیت ها به عوض احساس
200,000 پرچم در این روز برای امریکایی های در حال احتزاز بود که به دلیل ویروس همگیر نتوانستند در مراسم شرکت کنند. هر یک از این پرچم ها بیانگر و نشان دهنده وحدت ایالت ها و سرزمین های این کشور بود. رئیس جمهور بایدن ابراز داشت
Take a measure of me and my heart.
من و قلبم را قیاس کنید و اگر هنوز مخالفید فرقی نمی کند. این دموکراسی است. این امریکاست. حق مخالفت مسالمت آمیز وجود دارد.
تدابیر امنیتی بی سابقه ناشی از شورش حامیان ترامپ بر امارت کانگرس روی وندل یک تن از حامیان ترامپ را نگران ساخته گفت
ما در جریان مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید هستیم و شمار زیاد از مردم در جاده های ساده اند که اسلحه دارند و سیم خاردار در پشت آنها قرار دارد. این شبیه یک چیز دیگر است. این کشور دیگری است. این امریکایی نیست. با آنچه که احساس میکنیم باید باشد نیست.
شفا و بهبودی یک ملت از بیماری همگیری ویروسی و همگیری حزبگرایی همه اینها آزمون های اند که در حال حاضر رئیس جمهور بایدن با آن روبروست.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های محترم، شما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیدید. چند لحظه بعد بازپخش برنامه ها آغاز می شود. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند یکتا می سپارم.